سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزانم. درباره موضوع خیلی مهم به نام مهرطلبی صحبت بکنیم. ما میراثدار فقط ژنتیک پدر مادر و خانواده و برادر خواهرامون نیستیم. ما هم کننده خیلی از اتفاقاتی که تو خونمون بوده هم هستیم. ما اگه مثلا فرض خونمون مامانمون می‌خواست ما رو مثلا ادب کنه، تنبیه کنه، بامون حرف نمی‌زده، ما ناخودآگاه به شکل پیش‌فرض و دیفالت با حرف نزدن می‌خوایم طرف مقابلمون رو ادبش کنیم. بعد ببین چه اتفاقی میفته. میریم تو اتاق زوج درمانی، زوج درمانگر به ما میگه که ببین تو سبکی که داری رابطه عاطفی رو اداره می‌کنی، این آسیبا و این آسیبا آسیبا رو می‌زنه. چون ما اینو به شکل ناخودآگاه انجام میدیم، روی اتوماسیون انجام میدیم، فیلمشو بگیرن نشونمون بدیم کف میکنیم، نشونمون بدن کف میکنیم. ولی تو لحظه که نشستیم ممکنه این قدرت مواجهه نشته باشیم که بابا من تو رابطه عاطفیم آدم مثلا آسیب زننده‌ای هستم. خب پس اولین نکته‌ای که میخواستم به شما بگم، ما از یک اتوماسیونی بهره مندیم یا رنج میکشیم که تا حد زیادی داشتنش دست ما نبوده. خب پس این یکی. دو، داشتنش دست ما تو نبوده ولی حمل کردنش امروز در شرط فعلی این دیگه دست ما توه. یعنی تو میبینی سبکی که مثلا فرض کن تو خونتون حالا به هر دلیل تحمل میشده، شاید هم اینقدر آسیب نمیزده، الان تو رابطه فعلی با آدمی که الان باشه هستی داره آسیب میزنه. خب این پس میخوام اول میخوام یه دلگرمی بدم که ببینید همه ما به نوعی مبتلا هستیم به درجاتی از اینجور مسائل. بعد میخوام به شما یک هشدار بدم بچه ها، به هممون، که نه دیگه، الان به عنوان آدم بالغ ما وظیفه داریم که این گیر و گورامونو در همین متن زندگی، یعنی تو همین روابطی که داریم تو محل کارمون با دوستیامون، تو همین جا باید اینو سراتش رو هم بیاریم، یعنی درستش بکنیم. یعنی پس نکته دوم اینه که آدم بالغ علامت بلوغش اینه که صداقت بیرحمانه با خودش داره، مسئله خودش رو میبینه و بعد میره کاری براش میکنه. میشه براش کاری کرد؟ 100% میشه براش کاری کرد. این خبر خوب است. سه، اگر شما در رابطه‌ای هستید که به نیازهاتون توجه نمیشه، خودتون هم نیازهای خودتون رو در اولویت قرار نمیدین، نیازهای طرف مقابلتون در اولویتتونه، شما بیشتر مایه میذارید تو رابطتون. حالا اگر رابطه فرض کنید رابطه مجردیه، یعنی هنوز متأهل نشدی، این را از این جن از این مدل هاست که تو بیشتر وقت میذاری، تو برنامه ها رو مثلا اگه دور همی هستش تو ست میکنی، اگر مثلا فرض کن دونم کنسرتی تو آتش چیزی که بیشتر تو داری انجام میدی، حالا به هر شکلی که بشه، زنگ زدن، انواع کارهایی که آدم انجام میده که رابطه گرم نگه داره، همین کارا بلدیم دیگه، ولی میبینی سهم بیشتر با توه. خب و از اون طرف هی به روی خودت نمیاری یا هی عقب میندازی توقعاتی که تو رابطه باید داشته باشی. این دوتا. سه، گاهی خود بی احترامی، لغزش و اشتباهاتی از طرف مقابل میبینی و تو خیلی کوتاه میای و تو خیلی به قولن تو بیشتر میگذری از این داستان. ببین میخوام بگم اینجور این مدل تو ارتباط بودن، حالا یه ذرهش تو تمام روابط هست، خب ولی وقتی می یک فرم قالب پیدا میکنه، این احتمالاً از این روابطی هستش که یکی از طرفین، یعنی من یا تو، دچار مهرطلبی هستیم. خب مهرطلبی یه جور آدم، ما یه جور آدمایی هستیم که به نوعی تربیت شدیم که باید دیگران رو خوشنود بکنیم. تو این نظریه کودک بالغ والد میگن این خوشنود کن داره، disease to please، بیماری یه بیماری داره که دیگران راضی نگه داره. حالا این وقتی میاد تو رابطه عاطفی مبدل میشه به چی؟ به مهرطلبی. میتونه تو رابطه با همکارا من باشه، یعنی من کسی هم که جور مجموعه رو بیشتر به دوش میکشم و انتظار دارم که مجموعه درک کنه که معمولا مجموعه درک نمیکنه. و همیشه وقتی که یک عنصر مهرطلب یه ور قضیه هستش، عنصر اونور معمولا یا آدم خودشیفته یا آدم نارسیست یا یک مجموعه بی توجه هستش که در واقع انگاری که من پیشفرضم اینه که انقدر مایه میذارم، انقدر سرویس میدم تا یارو از رو بره و اونم شروع کنه مثلا متقابل، که معمولا این رخ نمیده، خیلی هم واضح رخ نمیده. من و تو هم باشیم این کار نمی کنیم. وقتی یه نفر داره به ما سرویس میده، خب خب نگه میداریم مکانیزم دیگه، جواب داریم میگیریم ازش، ناخودآگاه ادامهش میدیم، حالا شاید عمدی هم نباشه. پس ما از یک مدلی داریم حرف میزنیم که من آدم خوبی بودم به خاطر تو بد شدم. یعنی من با مهربانی خودم، چون تنها شیوه ایست که میتونم خودمو نشون بدم، تنها شیوه ایست که میتونم تو رابطه، میدونی متأ نمیگه مهربانی بهش که ببین بدترین گرفتاری که سر ما میاد بچا اینه که واژگان قشنگی رو انتخاب میکنیم برای یک سرطان واقعا رفتاری. من چون تجربه مهربانی داشتم، حالا به شما میگم چرا مهربانی رایجه و چرا باید از یه جایی باید خیلی مراقبش باشیم، به خاطر تله های نهفته در زیرش، شکل 3-4 تا تله قدرتمند زیرش خوابیده و تله ها اونها حالا براتون توضیح میدم چیه داستانش. خب پس ما یک میراث روانی داریم از خانوادهمون، میایم اینو تو کارمون، تو روابطمون، تو رابطه عاطفیمون میبریم و احتمالاً مبدل میشیم به یه آدمی که مهربان سرویس میده به امید اینکه طرفش دست از رفتارهای از جفای خودش دست بکشه و به وفاداری به من تن بده. خب و من گفتم اتفاق نمیفته. ما وقتی مهربان هستیم آدم خراب کنم هستیم، یعنی زن خراب کنیم، مرد خراب کنیم، به خاطر اینکه آدم رو تو اون پوزیشنش معمولا تقویتش میکنیم. طرف هزینه ای نمیده واسه اشتباهاتی که در رابطش با من انجام میده. دو تا آدم بالغ نرمال وقتی یکیشون اشتباه بکنه و اونو که تذکر بده، اونو که سعی میکنه در یک محیط متعادل روانی خودشو جمع و جور کنه دیگه. مثلا اگه وقت نمیذاره برای من، متوجه میشه که بابا اگه وقت نذاره رابطه به سردی میگراید. خب بریم سراغ این که پشت مهربانی چیه، چون خب بعضی فهم میکنن که داستان اینه من مهربانم، این داستان انقدر ساده نیست، من مهربانم، طرفم یه آدم باجگیره، نارسیست، خودشیفته است، خب گمش از زندگی من بیرون. خب ببین من از زندگی تو میره بیرون، چیزی در تو حل نشد، تو آدم بعدی رو هم مبدل به این میکنی. نه دکتر من دیگه تو رابطه نمیرم، من روزه ارتباطی میگیرم. باشه تنهایی، الکی تنهایی، همه تنهایی هم که ناشی از تقوای آدم ها نیست، گویا ناشی از بیورزگی آدم هاست، گویا ناشی از اینه که من همین تله رها شدگی دارم. حالا میخوام دونه دونه آروم آروم شما رو ببرم که پشت مهربانی چی خوابیده. اولین تله که پشت مهربانی خوابیده تله بی‌ارزشی، چون اگه من احساس ارزشمندی بکنم اینجور نیستش که در برابر بی‌توجهی به خودم همون رفتار ادامه بدم و پاداش بدم اون رفتار. یعنی قطعا بگردید پشت مهربانی آدمایی که زوجن، تو رابطه عاطفی ان یا دو تا رفیقن هستن، میبینی که یکی از طرفین انقدر که باید شاید برای خودش ارزش قائل نیست. چرا؟ چون تو خونه بزرگ نشده که احساس کنه ارزشمنده. ما تو چه خونه‌ای احساس نمی‌کنیم ارزشمندیم؟ تو خونه‌ای که مقایسه زیاد بشیم، تو خونه‌هایی که سردی عاطفی وجود داره. این آقای جفری یانگ یه توضیح میده، میگه تو چه خونه‌هایی بچه‌ها ممکنه دچار تله‌های روانی بشن. یکی از این خونه‌ها اینه، خونه‌ای که توش مضایقه‌گری هستش، آدم‌ها تشویق نمی‌شن، آدم‌ها مقایسه‌های بد می‌شن، آدم‌ها خودن که تنبیه می‌شن یا جلوشون تنبیه‌های شدید صورت می‌گیره. یعنی حتی شما از این خانواده رو یکم تعمیم بدید تو یک محیط بزرگتر بره، تو محیط بزرگتر برای آدم‌ها یکی ارزش قائل نباشه، یک مدیری برای آدم‌هاش ارزش قائل نباشه، یه شهرداری برای شهرونداش ارزش قائل نباشه، یا کارایی انجام بده که آدم ها رو تو بیاردشی ببره. خب اون خانواده بیاردشی ایجاد میکنه، اون محیط بیاردشی ایجاد میکنه، اون جامعه بیاردشی ایجاد میکنه، اون اداره بیاردشی ایجاد میکنه. و آدمی که احساس ارزشمندی نکنه طبیعتا لباس خوب نمیپوشه، سقف رویاهاش میاد پایین، تو رابطه خوب نمیره، به خودش نمیرسه، خودش رو لایق رابطه خوب نمیدونه، سرویس میده، باج میده، برای نگه داشتن آدما دست و پا میزنه، در برابر انتقاد به شدت آسیب پذیر میشه. آیا دو تا تله بی‌ارزشی میشه خوبش کرد؟ بله. بله، میشه شفاش داد. جو زخمش میمونه، اشکال نداره. چقدر گنج تو این زندگی هستش، تو نقطه‌ای که تو زخمتو میری شفا میدی. من تله بی‌ارزشی داشتم. هر کی به یه دلیلی داره، منم به دلیلی داشتم. طبیعتاً تو رابطه من رفتار مهربانانه داشتم، ترس از دست دادن شهید داشتم، در جایی که فرسون اصلا خیانت به هم شده رفتم و درست اولش از هارت پورت کردم و چرا این حرفا، ولی از زیر به شدت وابسته بودم که ولم نکنه بره، بچه بودم نفهم بودم. یعنی شاید شرح سفر درونی خود من کمک کنه که خیلی آدم ها جرأت کنن که بگن که پس از شدنیه بهبودش. بله 100% شدنیه. اصلا بازه زندگی همینه که ما این گیر و گورامونو بریم و پیدا کنیم، بدون اینکه بریم یقه ننه بابامونو بچسبیم، اونا رو ملامت کنیم یا سیستم و یا آموزش پرورش رو. چون اینجوری که میشه همیشه بازه قربانی کرد، همیشه سیاستش که ما بیایم سرزنشش کنیم. ولی اینا واسه فاتی لباس مناسب نمیشه. خیلی خوب، تله دومی که زیر مرتلی هستش بچه، تله رها شدگیه. تله رها شدگی آدمی هستش که خوب گوش کنید، این نکات باحال داره. تله بی‌ارزش، تله رها شدگی آدمی هستش که تو هر رابطه که میره نگرانه که الان تو این رابطه برش کنم برم. بنابراین تو روابطش هی داره چک میکنه، هی داره چک میکنه دوستم داری؟ طرف مثلا میگه که آره. چرا؟ یعنی به این راحتی متقاعد نمیشه که یه آدمی بهش میگه دوستش داره واقعا دوستش داره. همه چی باید چک و دبل چک کنه و انقدر تو این قضیه گیره و احتمالا بد دله و بدبینه و شکاکه که طرفش رو به زودی از دست میده. یه مدلش هم اینه که یه سری ها مهرطلبی دارن، یه سری ها تله رهاشدگی دارن، منتها تریپشون به قول این رفیق ما سیسشون سیس استقلال بیش از حده. خیال نکن نباشی بدون تو میمیرم. آدمایی هستن که کوچکترین علامت ببینن یا فکر کنن که طرفشون به دلیلی از اونو خوششون نمیاد، باجاش میزنش کنن، زودتر رو دست پیش میگیرن، انگار مسابقه است و فکر میکنن که من کسی نیستم که تو رابطه رو دست بخورم. آقای دکتر عزیز من، شما تله رهاشدگی داری، شما کلی رابطه رو با این وهمیات خودت به جای که درستش کنی رابطاتو میپک کنی. قبلا بیش از حد توی رابطه وابستگی نشون میدادی، حالا تبدیل شده به استقلال بیش از حد. این که روی دیگه همون سکه است، این همون بدبختیه. تو مبدل شدی به یکی از اون کسایی که استثمارت میکرد. یعنی این یادتون باشه، این حالتی که این دوالیزم، این دوگانگی وجود داره که آدمای مهرطلب یه جایی آویزونن، یه جایی رفتار خیلی تو دهنی میزنه بقیه، یعنی در هر دو حالت دچار افراط و رفتار اکستریمن، اینا هر روش اختلاله. بطری رهاشدگی ما رو به احتمال زیاد وارد چه روابطی میکنه؟ رابطه با مردی دارم که 2 سال بناس طلاق بگیرم، رابطه با خانومی دارم که الان بناس که آیلتش رو داده، پذیرش پستاکش رو گرفته، داره میره دانشگاه بریتیش کلمبیا. روابطی که هیچ وقت تکلیفش مشخص نخواهد شد. ناخودآگاه من تو این روابط بیشتر بلدم بمونم و بدبخت بشم. روابط بلا تکلیف، روابط با آدم های خاکستری. تو درس شفای خودشیفتگی چی میگفتم؟ آدم خاکستری آدمیه که شما رو بلا تکلیف نگه میداره، یه روز به شما شوق و اشتیاق زیاد نشون میده و یه هفته میره تو قاره خودش به لحاظ فلسفی خودش پیدا کنه. مرشوت ببرن که گفتم آدم خاکستری چند دستن؟ یه دستشون خودشیفتان، خودشیفتا 6 دستن، خودشیفته هنری داریم، معنوی داریم، نمیدونم اما اقسام داریم. خب کجای کاریم؟ داریم تله رهاشدگی رو مثال میزنیم. نکتهش چیه که تو تله رهاشدگی چجوری من شروع میکنم به باج دادن و این لوب تمومی نداره. دعوا میکنیم، بعد اون میاد میگه که حالا بیا درست شیم، یعنی مثلا الله کلنگ میادش، مثلا اینکه منو درست میکنه، یکم ناز و نوز منو میکشه، بعد تا اپیزود بعدی، بعد 20 سال دارن زندگی میکنن با هم دیگه. تله های دیگه هم زیرش هست، مثلا تله خیلی جالبه بچه، ما 2 تا تله داریم. من تو درس شفای عاطفی درسش دادم، محرومیت هیجانی. آدمی که تو خونه بزرگ شده باشه که عشق منو زگاه نگرفته باشه، به شدت مبتلا میشه به یک تشنگی و گرسنگی عاطفی. تو هر رابطه‌ای گرسنگی عاطفیه. اینا، این همون زنیه که به قول آقای دکتر حمیدپور یه مثال باحال میزدن، میگفتن شوهرش بازار هیجانی داره، بازار هیجانی هم خیلی بچه تحصیلگره دارن، هیجانات خودشون نمیتونن بروز بدن، میخواد عشق باشه، میخواد نفرت باشه، میخواد عصبانیت باشه، یا آدم مثلا خیلی پوکر فیس زیادی مثلا نمیدونم اوتو کشیده، معمولا مثلا یه دونه لیبل مهندسی دکتری چیزی هم داره، یه موفقیتی هم داره، ذیل و موفقیتش، یا آدمی که به لحاظ عاطفی هوش عاطفیش در حد فیتوپلانکتونه. یه آدمی با این ویژگی که بازار هیجانی داره میره تو رابطه با کسی که چی محرومه هیجانی داره، اینا دو تا. خب اون محرمیت هیجانیه، هی دست و پا میزنه، هی کاری عجیب غریب میکنه، کادوهای قشنگ میگیره، لباسای خوشگل میپوشه، میکاپای خوب میکنه که اونو به سر ذوق بیاره. اون یوبس منال یوبس اصلا نمیتونه نشون بده. بعد این کم کم سرخورده میشه و این سرخوردگی شما بدل میکنه به توجه بیش از حد به بچه‌ها. چیزی رو که از همسرش نمیگیره میخواد از بچه‌هاش بگیره. بعد اگه بچه‌اش تو باشی که بدبخت شدی، چون ذیل فرهنگی که میگه عشق مادر و احترام به مادر همه چی قایم میشه، چون ممکنه اون عشقی که مادر داره به تو میده فرم جبرانی زندگی نزیستش با پدر تو باشه که نتونست اونجا عشقو بگیره، بنابراین تو رو بدهکار خودش میکنه با عشق افراطی که بهت میده. پس فردا اگه تو میخوای یه کاری بکنی، سفری بری، مهاجرتی کنی، تحصیلی کنی، ازدواج کنی، ولت نمیکنه، احساس گناه بهت میده و تو میبینی که تاوان چی رو داره میدی؟ تاوان این که این پدر مادر یه چیزی نجاست ما هم یه درست کنه. اون بابا هم حیرت آور میشه داستانش. اون بابا بعد از یه مدت توسط این مادر تنبیه میشه. تو این خونه بیشتر پدر بچه هاست نه همسر. خب این آدم سرخوردگی تو خونه داره. تو خونه توجه ها و اینا همه سمت بچه ها و اون سنگره. تو محل کار یه دونه مهندس جوان خانوم، یه دونه کارپرداز خانوم، یه نفری که یه روز من میگه مهندس چرا یه مدت انقدر تو همید، ترتیب داستان داده است. یه مرتبه تمام آن هیجان های اعلام نشده پروجکت میشه رو این دختر. این دختر هم اولش نمیفهمه، اولش متوجه نیستش که چه اتفاقی داره، بلاز روانشناسی چه داینامیکی برقراره. اون مرد اون عشقهای اعلام نکردش رو یک مرتبه، اون زنانگی نزیستش رو این زن متاسفانه به شکل رفتار عاشقانه پروجکت میکنه. اولش زنه ممکن احساس کنه که من چقدر خاص و فهمیدم که یادم به این مهمی توی شرکت در دلاش رو من میکنه، ولی متوجه نیستش که تو به زودی حمل کننده، حمال عواطفی از اون مرد میشی که بلد نبوده به موقعش زیستش کنه. اینجاست که موسس کارپن شروع میشه که بحث مفصلی بحث امشب ما نیست. میشه کارش کرد؟ بله که میشه کارش کرد. خیلیمون با زوج درمانی خوبش میکنیم. خیلی اوقات ما زن و شوهر میشینیم با هم یه گفتگو میکنیم، از نیازمون اعلام میکنیم، بدون اینکه سعی کنیم به طرفمون احساس گناه بدیم. چون اگه بخوایم این کارو بکنیم تا ابدالآباد باید در واقع بشینیم بحث بیهوده با هم دیگه بکنیم. اما اگه زن و شوهر بشینن بگن که ببین من فکر میکنم اینجا و اینجا خب تو رو زایت کردم و این نیازی که باید از تو میگرفتم نتونستم بگیرم، هم اعتراف بکنم به ندادنهای عشقی که خودم انجام دادم، هم با جرأت اعلام کنم خواسته و نیازهای خودم، اینم کار خیلی قشنگیه. و البته خب طبیعتا خیلی چیز دیگه هم هستش. خب که من 6 دقیقه وقت دارم خیلی سرم میخوام همه اینا رو براتون ندیگه نمیشه گفت دیگه. اینا میخواستم یک مقدمه بگم برای اینکه بچه ها بسیار ارزش داره ما بریم برای مهرطلبیمون یه کاری بکنیم، بسیار سرمایه‌گذاری درستیه. بعدم اینجوری نیستش یه روز دو روز باشه، همونجوری در متن زندگی آروم آروم یه وقت نگاه میکنیم چه جالب دیگه از اون مسائل برام رخ نمیده. طلبی ارزشی رو میتونه درستش بکنه، تله راه شده دیگه میتونه درستش بکنه، اینو واقعا درست شدنیه. خب بعضیشو خودمون با مطالعه و تحقیق و این حرفا، بعضیش هم با مشاوره و درمانگر و تحلیل درمانگر، اینا نظریه تحلیل درمان دیگه، اسکیما تراپیه. یه سری سوال جواب بدیم. فقط روابطی برام جذابه متاسفانه که طرفم خودشیفته باشه و من مدام دنباله. چرا آقای دکتر؟ ببین دقیقاً همین درست از نوشتی، بهش میگن کمیستری، در واقع اسکیما کمیستری، جذابیت طرحواره‌ای. یعنی من مهرطلب میرم یه خودشیفته پیدا میکنم، چون یه خودباور وقتی رفتار منو میبینه بهم تذکر میده و حاضر نیستش که این همه من به سرویس بدم، کادوهای گرون براش بگیرم. یه خودباورم میدونه که من زندگی برای خودم دارم، اونم زندگی برای خودش داره. اون میدونه همه زندگیشو نمیتونه در اختیار من بذاره و اون میدونه که من هم بنا نیست تمام زندگیمو در اختیار بذارم. اون جلوی منو میگیره خودباور. پس میبینه من با آدم خودباور به عنوان مهرطلب نمیتونم رابطه برقرار کنم. دقیقاً خودشیفته است که اجازه میده این همه من به سرویس بدم تا منو سرویس کنه. وقتی میفهمیم توی 3 سال گذشته که با هم بودیم بعضی کاراش پنهان کرده و دروغایی که گفته چیکار کنیم؟ اول متاسفم که هیچ چنین چیزایی داری میبینی. لازم نیستش دینامیت بذاری زیر تمام باورها تو رابطه. بناست که در واقع به قول این فرنگ مووان کنیم، گفتگو کنی و بهش بگی که من برداشتم این اون قاعده که همیشه تو درس میدم fact feeling offer، برداشت من اینه که تو اینجا بهم راست گفته نشده، توضیح داری برای من، یا میتونیم کاری کنیم دوباره به این بنا به این مسئله مبتلا نشیم. حالا بسته به دروغش هم هست دیگه، اگه دروغش این بوده که یه بچه 3 ساله یه ور دیگه داره، نه اونو باید با آرنج بزنیم تو دهنش. وقتی هیچ احساس بیان نمیشه ولی حالمون کنار هم خوبه، باید ادامه داد یا رفت. ببین این که بین دو نفر هیچ تبادل احساسی نباشه و حالشون خوب باشه، معنیش اینه که اینا هر دوشون مبتلا به این پدیده هستن که هیجان ها و احساسات خودشون رو سرکوب میکنن. من در جایگاهی نیستم بتونم بفهم دو نفر ادامه بدن یا برن، هیچ آدم حرفه‌ای همچین توصیه‌ای نمیکنه، ولی برداشتم اینه که آدم ها وقتی گفتگو با هم دیگه نمیکنن، جا میذارن واسه اینکه گفتگوهای دیگه در جاهای دیگه به شکل اشتباه شکل بگیره. پس من ترجیح میدم صحبت کنم و دعوت میکنم که بچه‌ها هم صحبت کنن و آدای با هم که صحبت کردن یاد بگیرن، تمرین کنن، پیش برن جلو. همسرم افسردگی داره، فقط دنبالی که من محبت کنم، ولی من از اون محبت میخوام. اولا هر انسان سالمی در جایگاه اینه که محبت بده و دریافت کنه. پس این نکته یک. وقتی افسردگی داری مثل کمخونی میمونه. خب برای کمخونی باید بریم قرص آهن، فولیک اسید، فیفول این چیزامونو بخوریم. وقتی نفر افسردگی داره باید درمان بگیره. افسردگی یک جنبه فلسفی داره، یک جنبه کمیکال داره، یعنی ترشحات مثلا محور سروتونین آدرنالین تو مغزم میاد پایین. من مثلا میرم یه سری داروها هستشون، داروها خانواده مثلا SSRI و سرترالین و نمیدونم فلوکستین و نورتریپترین، حالا یه دسته دیگه اصلا اینا رو میگیرم و این شیمی مغزم متعادل میشه. ولی یادتون باشه افسردگی یک علامته. افسردگی علامت این است که چیزی در این زندگی احتیاج به تغییر داره، چیزی در این زندگی سر جاش نیست. آدم اگه افسردگیشو خوب کنه میرسه به این نقطه که من چی تو زندگی باید اصلاح بکنم. گاهی خود افسردگی شیوه ایست که ما از آدم ها به آدم ها احساس گناه میدیم و ازشو باج میگیریم. نمیدونم ولی باید با همدیگه از این مسیر عبور بکنید، به همدیگه کمک کنید و تو باید به خودت هم کمک بکنی که نقش پرستار باز نکنی. تو باید همسر بمونی. دکتر چرا وقتی نگرانیم و میدونیم طرفمون رو راست نیست و همش دروغ میگه باز سرک رابطه سخت و نمیشه دل کند؟ یه دلیلش میتونیم باشه که ما مبتلا به تله رهاشدگی هستیم. تو تله رهاشدگی بلدیم با یه آدم اشتباه بمونیم، اینو بلدیم. بدون رابطه بودن بلد نیستیم. یعنی حالت منفی رو بلدیم، حالت منفی بودن رو بلدیم، حالت خونسا رو بلد نیستیم. و ابهام پدر انسان در میاره و انسان ها متاسفانه حاضر نیستن از این دایره امن اشتباهشون بیان بیرون و ابهام رو تجربه بکنن. همسر من خیلی به نیازهای من و بچه ها اهمیت میده اما به نیازهای خودش خیلی کمتر. این نگران کردن منو درسته، نگرانیتون درسته، بخاطر اینکه آدم یه جا بالا میاره. اصلا یه آدم سالم بچه ها اجازه دهندگی اشتباه به آدم مقابلش نمیده. یه آدم اگه فرض کنید مراجعه یه دونه درمانگر هی براش کادوی بره، این اکت علامت اینه که یه چیزی تو اون رابطه سر جاش نیست. مثلا اون مراجع میترسه از این که این درمانگر رو دست بده و درمانگر باید فکر کنه که من تو رفتارام چی هستش که این آدم میترسه، من شبیه چه کسی تو زندگی این آدم هستم که انقدر وابستگی داره به این مطب، و میره درستش میکنه. یه آدم سالم اجازه دهندگی بیش از حد نمیده، به خصوص اینکه این آدما کم کم طلبکار میشن، ناخودآگاه طلبکار میشه. و آدمی که ناخودآگاه طلبکار بشه خشم زیادی به خودش هم میکنه و این خشم اگه رو به تو بره افسردهش میکنه، رو به بیرون بره تبدیل به خیانت میشه، تبدیل به اگریشن و رفتار تهاجمی میشه. جلوش هم اول بگیر آفرین. یک سال از همسرم جدا شدم متاسفم، بعد از 20 سال زندگی تقریبا سخت، ولی آفرین، میگه جهنم بود ازش اومدی بیرون. معنیش اینه که پس خودتو لایق بهش میدونی. تمام بچه‌هایی که از یک رابطه اشتباه اومدن بیرون، رابطه اشتباه الزام، بچه‌ها ببینید ما وقتی توی رابطه هستیم، یه من هستم، یه طرف مقابلم هست، یه رابطه، سه تا پدیده وجود داره، سه تا فنامن وجود داره. ممکنه من خوب باشم، طرفم خوب باشه، رابطمون اشتباه باشه، رابطمون کار نمی‌کنه، ما جنس هم نیستیم. ممکنه من عوضی باشم دوره جون، خب و طرفم سالم باشه، یا بالعکس. در هر صورت وقتی که یه چیزی کار نمی‌کنه و تلاشمو کردم براش، کتاب خوندم، گفتگو کردم، مشاوره رفتیم و درست نشد، میای بیرون، آفرین. این آدما ارزشمندن. آدمایی که به جهنم خاتمه میدن تا بهشت رو آغاز کنن. اگه بازم اشتباه کنم چی؟ یک، آدم میشینه خرد این 20 سال تحمل اشتباه در میاره که چی تو مخ من بود که 20 سال به شعور خودم توهین کردم. تو این از همه مهمتر، این اون چیزی که باید ازش بترسی. پیغمبر میگم اعدا عدوه که هی علتی بین جنبک، بزرگترین دشمن اونی که بین دوتا پهلوته. یعنی کی؟ یعنی خودم. کی منو تو این دیکتاتوری نگه داشت؟ کی اجازه داد من این همه سال استثمار شم؟ امیدای احمقانم، وهمام، جرأت نجنگیدنم، بی جرأتی بر جنگیدن، حواس پرتیام، حواسم سراغ چیز دیگه انداختم به جای که عصر زنیو بچسبم. اینا باید بفهم. حالا ممکن اشتباه کنم، کی میخواد به من تو تضمین بده ما تو زندگیمون دوباره اشتباه نکنیم؟ به راه بادیه رفتن به هر نشستن باطل، وگرنه مبتلا میشه به این که مثل خانم هاویشا میشه 20 سال دیگه فقط نگرانی که مثل اینایی که ترسی که دوباره تصادف نکنن دیگه سوار ماشین نمیشه. بله تصادف نمیکنی، اونتا کلی از فرصت ها رو از دست میدی، کلی از وقتات هم حروم میشه وقتی ماشین نداری، سوار رانندگی نمیکنی، کلی لذت ها رو از دست میدی. این خانم دکتر مشایخی برنامه ازش میدیدم، میگفتش که وقتی ما داریم میمیریم یک میان فرشته ها به ما یه چیزی نشون میدن، اون کسی رو که میتونستیم بشی و به ما نشون میدن. این خیلی رنج داره که بس من میتونستم اینجوری بشم، من مثلا اینجوری مثلا قشنگ زندگی کنم، انقدر مثلا باحالی باشم، انقدر مثلا عشقو تجربه کنم، عشق بدمش بگیرم، پدر مادر. خیلی خوب، مرسی از اینکه بحث رو گوش کردین، من شما ممنونم. اگر ما درس مهرطلبی و رهاشدگی اینا رو گذاشتیم برای شما، به خاطر اینه که یک تجربه اساره، یه تجربه آزموده، یه سیستم شده هستش، مثل اینکه آدم ها میتونن باهاش بفهمن چشونه و خیلی راهکار توش داره، ولی طبیعتا برای جای درمان بگیره خیلی واضحه.